بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم طبیعت شفا از سماع و العالم، صفحه 13، سطح 12. و یسقط به معرفت هذه الاصول سؤال من ظن انه یقول شیئا فقال ان کان اختلاف الحرکات یوجب اختلاف الاجسام فی التبایع فاتفاقها یوجب الاتفاق. بحث ما در این بود که از طریق اختلاف حرکات اجسام عنصریه کشف میکنیم که این اجسام اختلاف طبیعت دارند. اگر اختلاف حرکت دارند پس اختلاف طبیعت هم دارند. توضیح دادیم اگر این عناصر بعضیاشون به سمت بالا حرکت کنند، بعضی به سمت پایین حرکت کنند، چون حرکتشون مختلف است پس طبیعتشون مختلفه. اونهایی که به سمت بالا حرکت میکنن طبیعتی دارند، اونهایی که به سمت پایین حرکت میکنن طبیعتی دیگر. کسی به این حرف ما اشکال کرده، اشکالش هم به صورت یک قیاس استثنائی است. مقدمش همین حرفی است که ما گفتیم، تالی برای این مقدم قرار داده و اون تالی رو باطل کرده و خواسته مقدم ما را هم باطل کنه، مقدم که کلام ماست باطل کنه. البته من قبل از این که استدلال این آقا رو که به صورت یک قیاس استثنایی مطرح کنم، یک جنبندی نسبت به مطالب گذشته داشته باشم. ما خیلی در مباحث گذشته بحث کردیم، یعنی بگو مگو زیاد داشتیم و بالاخره در جلسه گذشته به یه سرانجامی رسیدیم. حالا اون سرانجام رو میخوام مطرح کنم. گفتیم که افلاک حرکت استداره‌ای دارن و اجرام و اجسام عنصری حرکات مستقیم دارند. بنابراین چون این دو اختلاف حرکات دارند، دو جنس مختلفند. همونطور که ملاحظه میکنید از اختلاف حرکات به اختلاف طبیعت رسیدیم. گفتیم دو حرکت مختلف پس دو جنس مختلف، یعنی دو طبیعت مختلف، دو ذات مختلف. اگر این یکی حرکتش مستدیر است و اون یکی حرکتش مستقیم است و این حرکت ها با هم اختلاف دارند، پس متحرک ها هم که فلک و عنصر است با هم اختلاف دارند. اختلافشون هم در جنسه، اون یه جنس از اجسامه، این یه جنس از اجسامه. از این بحث گذشتیم. ولی اختلاف جنسی رو در اینجا نتیجه گرفتیم. بعد گفتیم افلاک چون جایگاه‌های مختلف و عیون مختلف دارند پس اختلاف نوعی هم دارند. اختلاف جنسیشون رو با عناصر بیان کردیم، بعد بین خودشون هم اختلاف نوعی قائل شدیم، اختلاف جنسی رو از طریق حرکات استفاده کردیم، اختلاف نوعی رو از طریق عیون استفاده کردیم. بحث رو در افلاک به همین اندازه مطرح کردیم و کنار گذاشتیم. بعد وارد بحث در عناصر شدیم. تا اینجا مشکلی برخورد نکرده بودیم. بعد به عناصر رسیدیم. عناصر رو که جنسی مخالف با جنس افلاک بودن تقسیم کردیم به دو جنس. یکی جنس سنگین که الی الوسط حرکت می کند مثل خاک و آب، یکی جسم سبک یا جنس سبک که عن الوسط حرکت می کند مثل هوا و نار. این دو جنس رو گفتیم. بعد خواستیم تقسیم کنیم این دو جنس رو به انواعی. گفتیم اون دو جنس تقسیم می شوند به دو نوع، این دو جنس هم تقسیم می شوند به دو نوع. اشتباه گفتم دو جنس. اون جنس تقسیم می شود به دو نوع، این جنس هم تقسیم می شود به دو نوع. جسم سبک تقسیم می شود به دو نوع که یکی هواست یکی آتش. جسم سنگینم تقسیم میشه به دو نوع که یکی خاک است یکی آب. بعد اشکال پیش آمد که مثل آب هم میتواند حرکت الی الوسط کند اگر در هوا قرارش دهیم یا در نار، هم میتواند حرکت عن الوسط کند اگر در مرکز قرارش دهیم. اینو ملحق به کدام نوع میکنید؟ همچنین هوا اگه در نار قرارش دهیم حرکت ال الوسط میکند، اگر در آب یا خاک قرارش دهیم حرکت ان الوسط میکند. اینو تو کدام نوع قرار میدید؟ بعد پیشنهادی خود شماها داشتید. که بد پیشنهادی نبود و با کلمات ابن سینا مخالفت نداشت. پیشنهاد این بود که یک بار در عناصر اجسام بسیط الحرکات رو جنس میگیریم و به اعتبار عیون مصادیق این جنس رو که چهار تا هستن تقسیم میکنیم به چهار نوع. در این حالت اصلا کاری به حرکت این اجسام عنصری نداریم، فقط در وقتی که میخوام جنسی براشون درست کنیم به حرکتشون توجه میکنیم، میگیم اجسام مستقیمت الحرکات. اما بعد که خواستیم این جنس رو به چهار نوع تقسیم کنیم دیگه به حرکت توجه نمی کنیم. حرکت علل وسط، حرکت الا وسط، اینا رو اصلا مطرح نمی کنیم. فقط میگیم چهار تا عین دارند پس چهار نوع هند. این به اعتبار جوهرشونه، یعنی نه به اعتبار حرکتشونه، به عنوان این که مثلا این چهار تا جسم هند. به این اعتبار چون چهار تا عین دارن چهار تا نوع هند. اما دیگه به اعتبار متحرک بودنشون توجه نداریم، کاری نداریم. این عرض کردیم که حرف خوبیه ولی ابن سینا مطرحش نکرده. دوم این که ما اجسام مستقیم الحرکت رو جنس قرار بدیم ولی جنس عالی، بعد بیام سراغ حرکت بگیم متحرک الی الوسط یک جنسه، متحرک ان الوسط جنس دیگره، که دو تا جنس دوباره تحت این جنس اول مندرج کنیم، که اینجا دیگه به ذات و جوهر عناصر کاری نداشته باشیم، به عنوان متحرک بودنشون توجه کنیم، و بگیم متحرک عن الوسط و متحرک الی الوسط. این دوتا رو جنس قرار بدیم، این دوتا رو دوتا جنس قرار بدیم. وقت هر کدوم رو میخوام تبدیل کنیم به انواعی، متحرک عن الوسط سه نوع میشه. یکی آتش که هر جا بذاریدش غیر از کره خودش حرکت میکند عن الوسط، تو هوا باشه حرکت عن الوسط میکنه، تو آب باشه حرکت عن الوسط میکنه، تو خاک باشه حرکت عن الوسط میکنه، مطلق حرکت عن الوسط میکنه. دوم هواست که اگر تو آب یا خاک قرارش دهید حرکت عن الوسط میکنه. پس باز حرکت عن الوسط داره، از این جهت نوعی است از متحرک عن الوسط. سوم آبه که اگر توی خاک قرارش دهید حرکت عن الوسط میکنه، پس باز این حرکت عن الوسط داره و نوعی است برای متحرک عن الوسط. توجه کردید متحرک عن الوسط سه نوع پیدا کرد، یکی آتش بود، یکی هوا بود، یکم آب بود. بعد میام سراغ جنس دوم که متحرک الی الوسط، اینم برای سه تا نوع درست میکنیم. یکی خاکه که هر جا بذاریدش حرکت الی الوسط میکنه، تو کره نار باشه، تو کره هوا باشه، تو کره آب باشه، هر جا باشه حرکت الی الوسط میکنه، تو کره خودش هم که باشه ساکنه، حرکتی نمیکنه. دوم آب است که اگر در هوا بگذاریدش حرکت الی الوسط میکند، در نارم بگذارید حرکت الی الوسط میکند. پس متحرک الی الوسط یعنی نوعی است برای متحرک الی الوسط. سوم هواست که اگر در نار قرارش دهید حرکت الی الوسط میکنه، پس این هم نوعی است برای متحرک الی الوسط. توجه کردید که دو تا جنس داشتیم، البته یه جنس عالی داشتیم که عبارت بود از اجسام مستقیمت الحرکت، و دو تا جنس ذیل این جنس عالی داشتیم که یکیش متحرک عن الوسط بود، یکی متحرک الی الوسط بود. برای هر یک از این دو جنس سه تا نوع درست کردیم، هیچ تداخلی هم دیگه پیش نیامد. پس گفتیم اگر ذات خاک و آب و هوا و نار رو ملاحظه کنید، چهار تا نوع میشند که به خاطر اختلاف عیون تقسیم میشن به چهار قسم، و در این صورت کاری به متحرک بودنشون نداریم، بلکه جوهرشون رو ملاحظه میکنیم و به اعتبار جوهرشون چهار قسمشون میکنیم. اما اگر حرکت رو ملاحظه کنید، عنوان متحرک داده می شود. متحرک عن الوسط میشه جنسی، متحرک الی الوسط میشه جنس دیگر، هر کدوم دارای سه نوع میشن که توضیح داده شد. این یه جمع‌بندی بود نسبت به مطالب گذشته با توجه به حرفایی که خود شماها گفتید که جمع شد همه مطالب و به این صورتی که عرض شد در آمد. این حرف خوبی بود. حالا در عبارت ابن سینا چیزی که مخالفت کند با این حرف نداشتیم، اگرچه عبارت ابن سینا نسبت به بعضی مطالبش ساکت بود، ولی بالاخره مخالفی در کلام ابن سینا برای این حرفا نبود، پس میشه این حرفا رو پذیرفت. بله اینا دیروز گفتی، ولی اینا دیروز گفتی، ولی
در کلام
بوعلی نیست، ولی عرض کردم مخالفتی هم باش نیست. از تمام حرفای گذشته این حرف هم تکرار کردم برای اینکه این نتیجه رو بگیرم. ما از اختلاف حرکت در تمام این موارد دقت کردید از اختلاف حرکت اختلاف طبیعت رو به دست آوردیم. من یه مطلبی بود که اختلاف حرکت مستلزم اختلاف طبیعت. از اختلاف حرکت علل وسط و انل وسط اختلاف متحرک ها رو در جنس به دست آوردیم. گفتیم متحرک انل وسط جنسیست، متحرک علل وسط جنس دیگر. از این نوع اختلاف، از این اختلاف، اختلاف جنسی این متحرک ها رو به دست آوردیم. اما از اختلاف حرکت به نحو دیگر که توضیح دادیم اختلاف نوعی رو به دست آوردیم. پس بالاخره اختلاف حرکت منشأ اختلاف طبیعت شد، حالا یا طبیعت جنسی یا طبیعت نوعی. گفتیم اگر در حرکت یکی طولانی تر حرکت کند از دیگری، مثل خاک که حرکت میکنه تا مرکز و آب که حرکت تا مرکز نمیکنه، زودتر از خاک میسته، از این جور اختلاف حرکت اختلاف نوعی به دست آوردیم که خاک نوعی است، آب نوعی دیگر. پس بعضی اختلافات ما را هدایت کرد، بعضی اختلاف حرکات ما را هدایت کرد به اختلاف جنسی این متحرک ها، بعضی اختلاف حرکت ها ما را راهنمایی کردند به اختلاف نوعی متحرک ها. علی حال اختلاف حرکت منشأ اختلاف طبیعت شد، حالا یا طبیعت جنسی یا طبیعت نوعی. تا اینجا مطالبی است که ما نتیجه گرفتیم. حالا همین رو معترض میخواد اعتراض کنه، همین حرف ما رو که ما پذیرفته بودیم او که نمیپذیرد مقدم یک قیاس قرار میده و تالی به این مقدم زمینه می کند و بعد اعلام می کند بطلان تالی رو تا نتیجه بگیرد بطلان مقدم رو، که مقدم همون حرف ماست. وقتی نتیجه بگیره بطلان مقدم رو، یعنی نتیجه می گیره بطلان حرف ما رو. حرف ما این بود اختلاف حرکات مستلزم اختلاف طبایع است. این ریشو مقدم قرار میده، عبارت قیاسش توجه کنید. اگر اختلاف حرکات موجب اختلاف طبایع باشد، این مقدم، پس اتفاق حرکات هم باید موجب اتفاق طبایع باشد. این تالی ملازمه را بیان نمی کنه که چرا اگه اختلاف منشأ اختلاف هست پس اتفاق هم باید منشأ اتفاق باشد. اینو بیان نمی کنه. بعد میگه لکن تالی باطله، این که اتفاق منشأ اتفاق باشد باطله، این که اتفاق حرکت منشأ اتفاق طبیعت باشد باطل است. چرا باطله؟ چون خاک و آب اتفاق حرکت دارند، هر دو حرکت علل وسط دارند، با اینکه اتفاق حرکت دارند میبینیم اتفاق طبیعت نداره، طبیعتشون مختلفه. پس این تالی که میگوید اتفاق حرکات موجب اتفاق طبایعه باطله. ما دیدیم اتفاق حرکات در خاک و آب هست، در حالی که اتفاق طبیعت نیست. پس تالی باطل شد. اگه تالی باطل است پس مقدمه باطل است. وقتی مقدم، وقتی تالی باطل شد، تالی مقدم هم باطل میشه. وقتی ثابت شد که اتفاق حرکت مستلزم اتفاق طبیعت نیست، یعنی ابطالی باطل شد، ثابت می شود که اختلاف حرکت هم باعث اختلاف طبیعت نیست، یعنی مقدم هم باطل می شه. مقدم حرف شما بود پس حرف شما باطله. روشن شد چی هست شده؟ ابن سینا میگه با حرفای گذشته ما این حرف ساقط شد، با بیانی که من کردم معلوم شد که حرف حرف درستی نیست. حالا من عبارت این معترض رو بخونم. بله، جواب اشکال میخواد بده. البته از یسخوت جواب اشکال شروع نمیشه، خود اشکال مطرح میکنه. صفحه 13 است، این سطح 12 هم. و یسخوت به معرفت حاضر اصول، با شناخت اون قواعدی که من توضیح دادم، ساقط شد سؤال کسی که گمان میکند انهو یقول شیئن، گمان میکند یه چیزی گفته، یه چیزی داره میگه، یعنی یه حرف حسابی داره میگه، در حالی که حرفش اصلا درست نیست. او پیش خودش گمان میکنه چیزی داره میگه، در حالی که حرفش به هیچ درد نمیخوره، به هیچی نیست. فقال، این چنین گفته، اگر اختلاف حرکات که در مثلا آب و هوا میبینیم که آب متحرک الالوسط است و هوا متحرک عن الوسط است، پس اختلاف حرکات دارند، اگر این اختلاف حرکات موجب شود اختلاف اجسام رو در طبایع، یعنی باعث بشود که اجسام در طبیعتشون مختلف باشند، یعنی ما نتیجه بگیریم پس آب و هوا که اختلاف حرکات دارن اختلاف طبیعت هم دارن، اگر این حرف که حرف شماست درست باشد، فاتفاقهای وجب الاتفاق، این تالیه، فاتفاقها یعنی اتفاق حرکات، چنانچه در آب که متحرک الالوسط است و خاک که باز متحرک الالوسط است میبینیم اتفاق حرکات دارن دیگه، آب و خاک هر دو اتفاق حرکت دارن، هر دو حرکت الالوسط دارن، پس اتفاق باید موجب اتفاق شود، یعنی موجب اتفاق طبیعت شود. اتفاق حرکت خاک و آب باید باعث شود اتفاق طبیعت این دو را، یعنی باید باعث بشه که خاک و آب هم طبیعتشون یکی باشه. خودش میگه فالارض تعالی طبیعت الماء، لازم میاد که ارض که حرکت الالوسط دارد بر طبیعت آب باشد، زیرا که آب هم حرکت الالوسط داره. و شما حرفتون مستلزم این بود که اگر دو چیز توافق در حرکت داشتن، توافق در طبیعت دارن، پس ارض ما که توافق در حرکت دارن، هر دو الی صفر میان، هر دو الی الوسط میان، باید توافق در طبیعت داشته باشن، یعنی ارض بر طبیعت ما باشه، ما هم بر طبیعت ارض باشه، در حالی که تالی باطل است، پس مقدم نیست، باطل است. تا اینجا کلام این معترض گفته شد. اما اولا اینطوره، یسقط این سوال، اما اولا و اما ثانیا، این اما اولا مربوط به یسقط است، علت سقوطه، یعنی اسقاط اما اولا به این بیانه و اما ثانیا به این بیانه. یه ثالثا هم داریم که دیگه اما ثالثا نمیگه، میگه که و مع ذلک، به جای و اما ثالثا میگه و مع ذلک. در صفحه 14 سطر دوم داره و مع ذلک، یعنی اما ثالثا. سه تا اشکال بر این سوال سائل میکنه، در این اشکال مستشر میکنه. اشکال اول این که تالی باطل نیست، تالی این قیاسی که شما گفتین باطل نیست، منتها شما بد معنا کردید تالی رو. اتفاق در حرکات موجب اتفاق در طبیعت است. منتها موجب اتفاق در طبیعت جنسی و در طبیعت نور. شما الان ملاحظه کنید حرکت علل وسط جنس بود، همونطور که حرکت انل وسط جنس دیگر بود. آب و خاک در حرکت علل وسط که جنس است متفقند، پس در طبیعت جنسی باید متفق باشند و هستند. آب و خاک در طبیعت جنسی متفقند. شما میخواد اتفاق نوعی رو استفاده کنید، از کجا میخواد استفاده کنید؟ اتفاق حرکت اتفاق جنسیه، پس اتفاق طبیعت هم باید اتفاق جنسی باشه، نه اتفاق نوعی. شما از اتفاق جنسی حرکت میخواد اتفاق نوعی طبیعت رو نتیجه بگیری، نمیشه. اتفاق جنسی حرکت مستلزم اتفاق جنسی طبیعت. پس تالیتون باطل نیست، تالی درسته، منتها شما اتفاق در فتفاقها اتفاق جنسی رو اراده کردی، در یوجب الاتفاق اتفاق نوعی رو اراده کردی. این چطور اراده ایه؟ اگر در مبتدا یا در موضوع که اتفاق هاست جنسی رو اراده کردید، در محمول و خبر هم که یوجب الاتفاق باید جنسی رو اراده کنید، نه در یکی جنسی اراده بشه در یکی نوعی اراده بشه. آب و خاک اتفاق در حرکت دارن، یعنی هر دو علل وسط هن، ولی این اتفاق اتفاق جنسیه، پس باید طبیعتشون هم یعنی طبیعت جنسیشون متفق باشه. خب طبیعت جنسیشون هم متفق هست، پس این اشکال اول که اصلا تاریخ درسته، شما بعد معنا کردید و باطلش گرفتید. شما اینطور معنا کردید اتفاق جنسی حرکت مستلزم اتفاق نوعی طبیعت میشه. خب یه اصلا معنای درستی نبود. اینجوری معنا کردید گفتید خب این معنا باطله. خب از اول معنا باطله، بله اصلا معناتون باطله، نه اینکه تالی باطل باشه. شما بعد جور تالی رو معنا کردید، تالیتون صحیحه. اما اولا فلان اتفاق حرکات در جنس موجب اتفاق تبایع در جنس میشود، فقط فقط یعنی فقط در جنس، نه در جنس و نو با هم. اتفاق در نو دیگه درست نمی کنه، فقط اتفاق در جنس درست میکنه. این اوجب اتفاقا اگر مستلزم اتفاق باشه، بعدا در بیان سوم خواهیم گفت که اختلاف اگر اختلاف مستلزم اختلاف است، اتفاق مستلزم اتفاق نیست. یعنی اصلا ملازمه بین مقدم و تالی که شما گفتید ما در بیان سوم باطلش میکنه. در بیان سوم در اشکال سومی که میکنی ملازمه رو باطل میکنه، اصلا ملازمه بین مقدم و تالی شما نیست. اصلا خود مستشهد اصلا ملازمه رو بیان نمیکنه، فقط ادعا میکنه میره. بعد ابن سینا در اما ثالثاً ملازمه رو باطل میکنه. پس در اما اولا میگه تالیتون باطل نیست، بعد جور تالی رو معنا کردید. در اما ثالثا میگه ملازمه ثابت نیست. البته در اما ثانیا هم میگه ملازمه تمام نیست. حالا اما ثانیا رو میرسیم. هم در اما ثانیا میگه ملازمه تمام نیست، هم در اما ثالثا میگه ملازمه تمام نیست. در اما اولا میگه تالی تمامه، پس قیاس رو منتج نیست. حالا این اوجب اتفاقا داره اشاره میکنه به اون اما ثانیان و اما ثالثانش. یعنی اگر از اشکال دوم و سوم که میگه ملازمه تمام نیست صرف نظر کنیم و بگیم اتفاق حرکات مستلزم اتفاق تبایع هست، اینطور رو معنا میکنیم اتفاق جنسی حرکات مستلزم اتفاق جنسی تبایع هست، اینطوری معنا میکنیم که تالی درست بشه. پس اما اولا این اشکال شما ساقط هست، زیرا که اتفاق حرکات در جنس فل جنس متعلق به اتفاقه. این که حرکاتی اتفاق در جنس داشته باشن موجب میشود که تبایع اتفاق در جنس تنها داشته باشن اگر اتفاقی حاصل شود. این اوجب اتفاقه، یعنی این اوجب اتفاق در حرکت اتفاق در طبیعت رو، اگر اتفاق در حرکت مستلزم اتفاق در طبیعت شد، اون وقت میگیم که بله اتفاق حرکت در جنس مستلزم اتفاق تبایع در جنس. بله. و هاتان الحرکتان متفقتان فی الجنس. هاتان الحرکتان یعنی این دو حرکت که حرکت عرض و ماء بود، که هر دو ال الوسط بودن، اتفاق در جنس دارن. این دو حرکت اتفاق در جنس دارن. فیجب اگر اتفاق مستلزم اتفاق باشد، فیجب ان توجب این دو تا حرکت اتفاق تبایع در جنس. این دو تا حرکتی که متفق در جنسن باید باعث شوند اتفاق تبایع در جنس، یعنی اتفاق طبیعت عرض و اتفاق طبیعت ما در جنس حاصل می شود. لاف نو که شما اراده کردید. این اشکال اول بود، روشنه. اشکال دوم، کجا اختلاف دو شی منشأ اختلاف در نوع می شود؟ از اختلاف جنسی گذشتیم، اون اشکال اولی ما بود. حالا این آقا اتفاق رو اتفاق نوعی گرفته، گفته هر جا که اختلاف نوع، اگر اختلاف نوعی، گفته اگر اختلاف نوعی منشأ اختلاف نوعی شود، پس اتفاق نوعی هم منشأ اتفاق نوعی میشه. اینطوره دیگه، حرفش اینه. ما جنسی گرفتیم اختلاف و اتفاق رو، اون داره نوعی میگیره. حالا ما بحث رو میبریم رو اختلاف نوعی و اتفاق نوعی. میگیم کجا اختلاف نوعی حاصل میشد بین دو شک؟ چه وقت اختلاف نوعیه؟ وقتی این دو شک اختلاف در ذاتی یا لازم ذاتی داشته باشند، اون وقت اختلاف نوعی هم خواهند داشت. مثلا انسان رو ملاحظه کنید، با فرس. انسان با فرس اختلاف در ذاتی دارند. انسان ذاتیش ناطقه، فرس ذاتیش ساحل است. این دوتا با هم اختلاف در ذاتی دارند. چون اختلاف در ذاتی دارند، پس اختلاف در نوع دارند. گاهی هم اختلاف در ذاتی ممکنه نباشه، یا اختلاف در ذاتی هست، اشتباه گفتم نباشه، اختلاف در ذاتی هست، ما اختلاف در ذاتی رو کشف نمی کنیم، اختلاف در لازم ذاتی رو کشف می کنیم. این اختلاف در لازم ذاتی حکایت می کند از این که اختلاف در ذاتی وجود دارد و اختلاف نوعی موجوده. مثلا بله، اختلاف ذاتی در فصل یا در جنسه. اگه دو چیز در جنس اختلاف داشتن، اختلاف ذاتی دارن. اگر در فصل هم اختلاف داشتن، اختلاف ذاتی دارن. منطقه اختلاف ذاتی در اینجا ما در فصل داریم مثلا میخواه. چرا؟ چون بحثمون در اختلاف نوعیه. وقتی بحثمون در اختلاف نوعیه، بس اختلاف رو بردیم توی فصل. این مثالی که زدم اختلاف در فصل بود. حالا یه مثال دیگه میزنیم که اختلاف در لازم باشه. مثلا ما فصل انسان رو و فصل فرس رو به دست نیاوردیم، ولی فهمیدیم که انسان قوه کتابت دارد، فرس قوه کتابت نداره، و فهمیدیم که این قوه کتابت یا امکانی کتابت لازم انسانه. اون وقت از اینجا کشف میکنیم که اگر اختلاف بین انسان، اگر بین انسان و فرس اختلاف در این لازم هست، پس اختلاف در ذاتی هست. چون این لازم لازم ذاتیه، لازم ذات هست. چون لازم ذاته، اگر این لازم ذات مختلف بود، ذات ها مختلف میشن. ذات ها که مختلف شدن، یا جنس و فصلشون مختلف میشه، یا لااقل فصلشون مختلف میشه. پس اختلاف ذاتی رو از طریق اختلاف لوازم هم میتوانیم به دست بیاریم، چنانچه در این مثال ملاحظه کردیم. اگر ما دسترسی به فصل نداشتیم و اختلاف ذاتی رو از ناحیه فصل نتونستیم به دست بیاریم، اختلاف ذاتی رو از ناحیه لازم فصل به دست میاریم و همین هم روشن میکند که اختلاف نوعی وجود داره. پس در دو جا ما اختلاف نوعی داریم، یکی در جایی که این دو شی در ذاتیشون مختلف باشند، دوم این که در لازم ذاتشون مختلف باشند. در این دو حال اختلاف ذاتی بینشونه، یا به تعبیری بهتر اختلاف نوعی بینشونه. پس در دو جا ما اختلاف نوعی داریم. اینطور میگیم اختلاف اشیا، عبارت رو دقت کنید، اختلاف اشیا در معانی ذاتیشون یا در لازم ذاتشون مستلزم اختلاف نوعیست. دقت کنید، دوباره تکرار کنم، اختلاف اشیا در ذاتیشون یا در لازم ذاتشون موجب اختلاف نوعیست. خب حالا ببینیم آیا اتفاق دو شی در ذاتی یا اتفاق دو شی در لازم ذاتم مستلزم اتفاق نوعیست. اگر این اتفاقم مستلزم اون اتفاق باشد، ملازمه ای که این مستشکل گفت تمام میشه. ولی اگه ما ثابت کردیم این اتفاق مستلزم اون اتفاق نیست، دیگه ملازمش تمام نیست. اما الان ثابت میکنیم که اتفاق در ذاتی موجب اتفاق نوع نیست. ملاحظه کنید انسان و فرست در ذاتی اتفاق دارن، یعنی در حیوانیت، حیوانیت ذاتیشونه دیگه، فصل یه ذاتیه، جنس هم یه ذاتی دیگه است. الان انسان و فرست در ذاتی که عبارت از جنسه اتفاق دارن، با وجود این در نوعشون متفق نیستن. پس اتفاق در ذاتی مستلزم اتفاق در نوع نمیشه، اختلاف در ذاتی مستلزم اختلاف در نوع شد، اما اتفاق در ذاتی مستلزم اتفاق در نوع نشد. انسان و فرست اختلاف در ذاتی داشتن، اختلاف در فصل داشتن، مستلزم اختلاف نوعی شد. اما انسان و فرست اتفاق در ذاتی دارند ولی اتفاق در نوع نداره. پس اختلاف در ذاتی مستلزم اختلاف در ذات، مستلزم اختلاف نوعی شد، اما اتفاق در ذاتی مستلزم اتفاق نوعی نشد. پس بین مقدم و تالی شما ملازمه نیست. شما گفتید اگر اختلاف مستلزم اختلاف است، پس اتفاق هم مستلزم اتفاق است. دیدیم نه، اینطور نیست. اختلاف مستلزم اختلاف شد، یعنی اختلاف در ذاتی مستلزم اختلاف نوعی شد، اما اتفاق مستلزم اتفاق نشد، یعنی اتفاق در ذاتی مستلزم اختلاف نوعی نشد، منتظم مستلزم اتفاق نوعی نشد. پس تلازم این مقدم متعالی شما نیست. اگه تلازم نیست، چطوری نتیجه گرفتید؟ چطور قیاستون رو کامل کردید؟ روشن شد مطلب؟ بینه حالا اون باید بحث بشه. فعلا این مطلبیش گفتیم، درست گفتیم که اختلاف در ذاتی مستلزم اختلاف نوعی هست، ولی اتفاق در ذاتی مستلزم اتفاق نوعی نیست. پس اختلاف اگر این تیک گفتید اگر اختلاف مستلزم اختلاف باشد، پس اتفاق مستلزم اتفاق هست، درست نیست. دیدیم اختلاف مستلزم اختلاف هست، در این حال اتفاق مستلزم اتفاق نیست. پس ملازم بینم مقدم و تالی شما تمام نیست. این هم اشکال دوم. و اما ثانیا، فلان اختلاف اشیا در معانی ذاتیشون یک، یا در معانی که لازمه ذاتی باشد دو، موجب اختلاف نوعی هست، موجب اختلاف نوع هست. حالا اون لازم ذات رو درسته، منطب به خاطر اینکه عبارت خود کوتاه‌تر بشه اونو ندیده بگیرید، اینطور میشه اختلاف اشیاء در ذاتی موجب اختلاف در نوع هست، اما ول اتفاق و فی ذلک، یعنی اتفاق در ذاتی یا اتفاق در لازم ذات، لا یوجب اتفاق، یعنی مستلزم اتفاق نوعی نیست، ولی اتفاق فی ذلک یعنی اتفاق در ذاتی یا لازم ذات، لا یوجب اتفاق یعنی لا یوجب اتفاق نوعی رو، و الا یعنی اگر اتفاق در ذاتی مستلزم اتفاق نوعی بشود، لکانت همه اشیایی که متجانسن یعنی در جنس شریکن همه متفقت نوعن، چون اشتراک در جنس یعنی اشتراک در ذاتی، یعنی اتفاق در ذاتی. شما میگید اتفاق در ذاتی مستلزم اتفاق در نوعه، پس همه اشیایی که در جنس یعنی در این ذاتی متفقن باید در نوع هم متفق باشن، در حالی که این همه انواع در جنس متفقن، در نوع متفق نیستند. ولی اتفاق و فیزاله که نایجه ول اتفاق، یعنی اتفاق در ذاتی یا لازم ذات موجب اتفاق نوعی نیست، و الا یعنی اگر موجب اتفاق نوعی بود، اگر اتفاق در ذاتی موجب اتفاق نوعی بود، متجانسات که اتفاق در جنس یعنی در ذاتی داشتن متفق در نوع می شدند، در حالی که متفق در نوع نیستند، پس معلوم میشه اتفاق موجب اتفاق نیست، یعنی اتفاق در ذاتی موجب اتفاق در نوع نیست، پس اتفاق مستلزم اتفاق نیست، در حالی که اختلاف مستلزم اختلاف بود. بنابراین شما نمیتونید بگید اگر اختلاف مستلزم اختلاف بود لاجرم باید اتفاق مستلزم اتفاق باشد، بلکه اختلاف مستلزم اختلاف است ولی اتفاق مستلزم اتفاق نیست. پس ملازمه این که به این در اون قیاستون ادعا کردید ناتمامه، وقتی ملازمه ناتمام باشه قیاس عقیمه نتیجه نمیده. شاید جنس و فصل خلط کرده، جنس و نوع با هم خلط کرده. بله، اون اشکال اولی که کردیم همین بود که شما جنس و نوع رو خلط کردید. در اشکال اول همونطور که توجه کردید ما تالی رو صحیح دونستیم، به شرطی که مرادتون از الاتفاق یوجب الاتفاق این باشد اتفاق در حرکت جنسی مستلزم اتفاق در طبیعت جنسی است. اگه این رو ایراد کنید درسته، اون یکی دیگر رو اداره کنید که اصلا مطلب غلطه. سلام علیکم. این اشکال اولمون بود که در اشکال اول گفتیم تالی درسته، در اشکال دوم گفتیم ملازمه باطله، یعنی ملازمه نداریم. در اشکال سوم هم میگیم ملازمه نداریم. اشکال سوم یه خورده مفصله، بذاریمش برای جلسه بعد، ولی مطالبیاتون باشه که فردا که میخوام وارد بشم تقریبا بحث سنگینیه. سومین اشکال یه مقدار سنگین، اشکال اول و دوم خیلی سنگین نبود، اشکال سوم یه مقدار سنگینه. انشالله توضیح میدم که سنگینیش برطرف بشه، حل بشه. منتها دیگه باید مطالب تو ذهنتون باشه که فردا من خواستم توضیح بدم، انشالله خیلی معطل نشه.